ایران، جهان، سیاست.
دولت با برخورداری از رژیم صهیونیستی علاوه بر بحران منطقه‌ای ناشی از بیداری اسلامی
از گذشته مردم یمن، بحرین، اردن،
جهان در سالی که گذشت. جهان سیاست.
تحولات جهان در سال گذشته بسیار پیچیده بود. تقریباً هر ماه خبری مهم از جهان مخابره می‌شد که نشان از تغییر اساسی داشت. برای شناخت تحولات سال 1399 باید سال 1398 را خوب بشناسیم. کاری که ما قصد داریم در این برنامه انجام دهیم. امروز از حوادث و اخبار شهریور 98 بیشتر خواهیم گفت. با ما همراه باشید. در همان روزهای اول شهریور ماه بود که صهیونیست‌ها برخی مناطق در عراق را بمباران کردند. موضوع کاملا مخفی بود تا اینکه گردان‌های حزب الله عراق به آمریکا درباره فعالیت‌هایش در عراق از جمله تعرض به مقرهای نیروهای هشت و شعبی هشدار داد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقامات آمریکایی تایید کرد رژیم صهیونیستی در چند هفته گذشته چند بار به انبارهای سلاح بسیج مردمی در عراق حمله کرده است. شبکه خبری سومری نیوز
همزمان با تشدید انفجارهای بحرانساز آمریکا و مهره‌هایش علیه امنیت عراق، گروه‌های مقاومت مردمی از جمله حزب الله عراق در واکنش به حادثه اخیر پایگاه هوایی بلد این کشور تاکید کرد که در صورت تکرار حادثه مشابه اقدام عملی انجام خواهد داد. محور مقاومت نشان داده که تهدید نمی‌کند و اگر به پای عمل برسد اقدام می‌کند و ترسی هم از آمریکا ندارد.
در شهریور ماه ابو مهدی المهندس جانشین رئیس سازمان بسیج مردمی عراق به طور مشخص به این موضوع اشاره کرد که رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا حملات هوایی با چند فروند پهپاد به پایگاه‌های بسیج مردمی داشت. نصیب موسا، شبکه تلویزیونی الجزیره.
آمریکا و رژیم صهیونیستی که در رسیدن به اهدافشان در عراق ناکام ماندند، طی هفته‌های اخیر تحرکات مشکوکی را علیه امنیت این کشور آغاز کردند که محور آن را نیز انفجار در مراکز نظامی ارتش و نیروهای مردمی تشکیل می‌دهد. رویکردی که از یک سو به دنبال ایجاد شکاف میان ارتش و نیروهای مردمی است و از سوی دیگر با بحرانسازی امنیتی به دنبال ایجاد فضای امن برای گروه‌های تروریستی از جمله داعش و بسیحاست. آمریکا و رژیم صهیونیستی در نظر دارند تا با انجام برخی حملات و همزمان تبلیغات سیاسی علیه مقاومت اسلامی عراق بار دیگر روزنه نفوذ تروریست‌ها به داخل خاک عراق را باز کند. خط مرزی عراق و سوریه یکی از نقاط راهبردی امنیتی و محل نفوذ تروریست‌های داعشی از سوریه به داخل خاک عراق است و از زمان پایان نظامی داعش در آذر ماه گذشته تا کنون نیروهای مشترک نظامی عراق از جمله هشت و شعبی با استقرار در این خط مرزی تأمین امنیت آن را بر عهده دارند.
اما از عراق راهی لبنان می شویم. در میانه های شهریور 1398 بود که درگیری های بین حزب الله لبنان و رژیم صهیونیستی بالا گرفت. رزمندگان حزب الله در واکنش به حمله توپخانه رژیم صهیونیستی به خاک لبنان، خودروی نظامی این رژیم را با موشک منهدم کرد. شبکه های تلویزیونی سراسر جهان همزمان با عملیات حزب الله با قطع برنامه های خود این عملیات مهم را پوشش دادند. حزب الله لبنان معادلات جدیدی برای درگیری با رژیم صهیونیستی ترسیم کرده است. گراسیا بیتار، المیادین.
از پارادوکس‌های درگیری میان لبنان و اسرائیل اینه که هر بار دشمن جلاد معادلاتی دریافت می‌کند که مقاومت ترسیم می‌کند. این مسئله از زمان آزادسازی جنوب لبنان در سال 2000 تا پیروزی مقاومت در سال 2006 تا امروز هم ادامه دارد. اسرائیل همواره تلاش کرده تا قواعد درگیری را تغییر بده، اما هر بار با دژ محکم مقاومت برخورد کرده. این بار سید حسن نصرالله چیزی را به گوش اسرائیل رسون که اصلا دوست نداشت آن رو بشنود. امروز محور مقاومت از لبنان تا منطقه عملکرد منسجم‌تر و تماس بیشتری به ویژه در جبهه‌های فلسطین، عراق، یمن و سوریه دارند. همین جبهه‌ها به پاسخ حتمی که سیدحسن نصرالله بر آن تاکید کرده اهمیت می‌دهند. او گفته که معادله جدید فراتر از تجاوز اخیر اسرائیل به لبنان و شامل رویارویی همه محور مقاومت و حامیان آن علیه اسرائیل.
خالد السفیانی، هماهنگ کننده کل کنگره ملی اسلامی، نیز با اشاره به اینکه رژیم‌های عربی باید بدانند که چتر حمایتی آمریکا نمی‌تواند از آنها محافظت کند، گفت:
این عملیات پیامی بسیار قوی به همراه داشت. از صمیم قلب به سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، به خاطر عملیات نیروهای مقاومت علیه صهیونیست‌ها تبریک می‌گویم و دست دلاور مردان مقاومت را که این عملیات تاریخی را انجام دادند به گرمی می‌فشارم. آنچه روز یکشنبه اتفاق افتاد پیروزی جدیدی بود. شرایطی که عملیات حزب الله در آن انجام شد اهمیت بسیار زیادی به این عملیات می‌دهد. این عملیات نشان داد که امت اسلامی نیازمند مقاومت است و ثابت کرد که مقاومت جلوی تجاوزگری اشغالگران را می‌گیرد.
کارشناسان سیاسی در شهریور ماه 98 بارها مصاحبه کردند و گفتند در صورتی که روند تحولات امنیتی منطقه به سمت رویارویی نظامی حزب الله و رژیم صهیونیستی پیش برود، فقط جبهه مرزهای لبنان و رژیم صهیونیستی ملتهب نخواهد شد، بلکه همه منطقه شعله ور خواهد شد و محور مقاومت در برابر آنچه رخ می‌دهد بیکار نخواهد نشست. در شهریور ماه همزمان با هفته دولت بسیاری از وزرا درباره عملکرد خود صحبت کردند. موضوعات اقتصادی هم مورد توجه بود، اما مردم در مورد دغدغه‌های اقتصادیشان چه میگویند؟
با توجه به پتانسیل هایی که مردم دارن، چه راهکاری برای رفتن و خارج شدن از این وضع موجود هست؟
آیا قیمت مسکن پایین میاد؟
ما بنا توی افق 1404 قرار بود که هر سال حدود 8% رشد اقتصادی داشته باشیم به صورت میانگی، ولی تو این سالا حالا رشد اقتصادی نداشتیم، خیلی وقت هم رکود داشتیم و رشد اقتصادی منفی تجربه کردیم.
مردم واقعا بتونن که در سهام هم بتونن سرمایه بذارن.
مثلا یکی مثل من بخواد یه دونه وام 10 میلیونی بگیره، بعد کل عمرشو بده، آخر سرم میگم بودجه نداریم. ولی بعضیا میان میلیارد تریلیارد میگیرن.
چرا با وجود کارت بازرگانی و همه مدارکی که برای ترخیص هیچ مشکل وجود نداره، چرا این کالاها توی گمرک میمونن و اجازه ترخیص داده نمیشه؟
دکتر فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در هفته دولت درباره دغدغه‌های اقتصادی مردم با تأکید بر اینکه در کشور ظرفیت‌های بالایی به لحاظ انسانی، مالی و فیزیکی وجود دارد و ما باید از ظرفیت‌های موجود جامعه در بهبود اوضاع اقتصادی مردم بهره‌گیری کنیم، در خصوص همکاری نکردن برخی بانک‌ها در ارائه وام گفت:
من بعید می‌دونم بگن نداریم، مگر اینکه مثلا دنبال وام قرض و رسنه باشه. منو به قرض و رسنه تو بانک‌ها محدوده، یعنی منو به قرض و رسنه منبعش از سپرده قرض و رسنه من و شماست. خب ما یک سری مصارف معین داریم، مثال میزنم، مثلا وام ازدواج که از مال قرض و رسنه میدیم. ما این وام قرض و رسنه که میدیم تعریف شدهش، گفتن آقا به هر زوج اینقدر باید بدید، بعد این زوج هم ما سعی می‌کنیم کمتر پشت صف بمونه. یا مثلا وقتی سیل یا زلزله میاد، به کسانی که حادثه دیدن و واقعا در رنجن، ما میگیم برای کار چیکار بکنیم، بهشون وام قرض رسنه بدیم. پس بنابراین این منابع محدود رو داریم به اینا می‌پردازیم. ممکنه که اون خستگی و دوندگیش از نهایت دیگه باشه، دستور عملها صادر شده، سعی شده تصویب بشه. اگه مواردی هست باید مثلا منعکس بکنم که ما برخوردیم.
وزیر اقتصاد: یکی از مشکلات اقتصادی کشور را در حال حاضر حجم نقدینگی بسیار بالا می داند، اما می گوید که می توان به آن تحت عنوان یک فرصت هم برای رونق تولید نگاه کرد.
حجم نقدینگی در جامعه زیاد حدود 2000 میلیارد تومان. این حجم نقدینگی البته اگر ما یک اقتصاد عمیق داشتیم خیلی زیاد نبود، ولی حالا حتما این حجم نقدینگی بالاست. اما در این حالی که بالا بودن حجم نقدینگی به واسطه اثری که ممکنه روی فشار تقاضا داشته باشه، تحریک تقاضا داشته باشه، یک تهدیده، میتونه از زاویه دیگه استفاده از ظرفیت‌های درون جامعه برای رونق تولید و سرمایه‌گذاری.
خبر خوب دیگر در شهریور شروع طرح جدید مسکن سازی بود، طرحی به نام طرح ملی مسکن. همکارم گزارشی از این طرح در شهریور آماده کرده است که دعوت میکنم بشنوید.
اکنون پس از تجربه هایی چون طرح مسکن مهر و آسیب شناسی مشکلات آن، بالاخره از طرح ملی مسکن با افتتاح 110 هزار واحد مسکونی با حضور رئیس جمهور رونمایی شد. وزیر راه و شهرسازی درباره این طرح چنین گفت:
نکته های اهمیتی که داره اینه که هر سه تا نوع رو پوشش میده، هم مال بافت های فرسوده هست، هم مال شهرهای گوناگون هست، هم مال مثلا کلان شهرها هست و شهرهای جدیدی که در هدف برنامه قرار گرفتن. تعدادی از اینها فردا عملیات ساختمانیش آغاز میشه، تعدادیش آماده سازی زمینش رو شروع میکنن همکاران ما. زمین بزرگیه، چند ده هکتاریه که بایستی خیابون کشی بشه، آماده سازی بشه و پیمانکاران و سازندگان در اون قطعاتی که در میاد مستقر بشن و بتونن عملیات ساختمانی رو شروع بکنن.
از جمله ویژگی های این طرح مشارکت فعال بخش خصوصی در ساخت و ساز است که میتوان امیدوار بود رونق کسب و کار و به دنبالش رونق تولید را در پی داشته باشد.
ما بعد از رونمایی تا به امروز حدود 60 هزار واحد رو در سراسر کشور همکاران ما اون رو شروع کردن که البته توسط بخش خصوصی و شرکت های سازنده اینها به اجرا در میاد.
تامین مسکن برای اقشار کم درآمد و کارکنان دولت یک دغدغه همیشگی بود. آقای مسجدی معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز پیشتر درباره این چنین گفته بود:
متقاضیان ما به حسب واجد شاهد بودن همون شرایطی رو باید داشته باشن که در لایه قانونی تأمین اسکان که تعیین و تأمین مسکن برای اقشار اسکان نیازمند پیش بینی شده.
بخش ساختمان به عنوان حوزه که 33% از حجم اقتصاد را در بر می‌گیرد، بنا به اذعان کارشناسان از ظرفیت بالایی برای رونق بخشیدن به تولید نیز برخوردار است. به همین دلیل است که حوزه مسکن همواره در سخنان رهبر انقلاب به عنوان یکی از بخش‌های پیشران در اقتصاد یاد می‌شود.
بعضی از عوامل اقتصادی حکم پیشران را دارند که اگر اونها به حرکت بیفتن کل این مجموعه کار اقتصادی به حرکت بیفته. یکیش مثلا مسکن.
شهریور 1398 در سطح بین المللی یک نشست مهم داشت، نشست سران گروه 7 کشور ثروتمند جهان موسوم به G7 در جنوب فرانسه برگزار شد. اما طبق معمول اعتراضات گسترده مخصوصاً به حضور ترامپ در آن کاملا مشخص بود. آغاز جنجالی نشست G7 از شکاف میان اعضا تا درگیری با معترضان در حاشیه این نشست آن را به صدر اخبار جهان تبدیل کرد. شبکه خبری راشا تودی.
نشست G7 در سایه اختلافاتی عمیق آغاز شده و به نظر نمی رسد همانند نشست کانادا هیچ دستاوردی در پی داشته باشد. این نشست حالا میزبان تازه ترین نبرد بر سر اقتصاد جهانی و سیاست جهانی عدم حضور پومپئو وزیر خارجه آمریکا در نشست وزرای خارجه G7 شگفت انگیزتر از میزبانی آمریکا از نشست سران عضو در سال 2020 محسوب می شود و باید گفت که حالا ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تمام تلاش خود را در این اجلاس به کار بسته تا بتواند چین و کره شمالی را وادار به تمکین خواسته های تجاری و سیاسی خود کند و از سوی دیگر در مورد برجام هم رایزنی کند. همچنین بحران سیاسی در ونزوئلا که با دخالت های آمریکا به تنش های زیادی رسیده است، عملکرد مسئولانه کشورها در فضای سایبری و خلع سلاح هسته ای کره شمالی از دیگر موضوع های مورد بحث وزیران خارجه گروه هفت است.
آنچه مسلم است شرایط این گروه در سال 2019 مساعد نبود. این را میشد از نطق ها و سخنرانی ها و رایزنی های حاشیه این اجلاس فهمید. روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن.
با توجه به افزایش اختلاف نظرهای تجاری میان ترامپ و سران شش کشور صنعتی و ثروتمند جهان که از نشست سال گذشته این گروه در کانادا بروز کرد، موضوع ایران نیز میتواند در دامنه تفاوت دیدگاه های سران گروه هفت در مورد نحوه تعامل با ایران بیفزاید و آخرین فرصت ها برای نجات برجام را بسوزاند. رهبران اروپایی در نشست گروه هفت باید انتخاب کنند که یا به تلاش هایشان برای حفظ برجام ادامه خواهند داد و تهران را برای ادامه سیاست هایش مصمم خواهند کرد و یا اینکه با در پیش گرفتن یک رویکرد جدید با ترامپ برای مهار ایران همراه خواهند شد.
آنچه مسلم است ائتلاف اقتصادهای نوظهور موسوم به بریکس میتواند چالشی برای اقتصاد جهانی متکی بر آمریکا باشد، زیرا در زیربنای اقتصاد بین الملل تحولات قابل توجهی در حال شکل گیری بر رخ دادن است و شاخه های هژمونی یا ابرقدرتی آمریکا دست کم در حوزه اقتصاد از سوی قدرت های نوظهور اقتصادی بیش از هر زمان دیگری به چالش کشیده می شود. شبکه خبری المیادین.
اختلافات گروه هفت و جنگ تجاری با آمریکا موجب تضعیف این گروه در مقابل سازمان‌های مانند بریکس و شانگهای شده و نمی‌توان از این حقیقت گذشت که سازمان‌های منطقه‌ای از جمله شانگهای ظرفیت فوق‌العاده‌ای دارند که قابل مقایسه با گروه هفت نیست و می‌تواند اقتصاد جهان و منطقه را تحت شعاع خود قرار دهد. اعضای سازمان شانگهای کاملاً به این موضوع واقفند. بریکس در کمتر از 10 سال به یکی از قطب‌ها و قدرت‌های اقتصادی جهان تبدیل شده است. وجه تمایز کشورهای بریکس رشد پرشتاب اقتصاد آنها و نفوذ در امور جهانی است. نیمی از جمعیت جهان و 28% از ظرفیت اقتصاد جهانی را در اختیار دارد. بریکس امروز به اذعان اعضای آن حامی کشورهای در حال توسعه و برقرار کننده تعادل و عدالت اقتصادی در جهان تحت سیطره نظام پولی و بانکی غربی است که می تواند چالش مهم و قدرتمندی برای گروه جی 7 و 7 کشور صنعتی داشته باشد.
اجازه بدهید از اجلاس جی 7 مستقیما به کره شمالی برویم، جایی که چو سانهویی معاون اول وزیر خارجه کره شمالی گفت اظهارات پومپئو به احساسات ضد آمریکایی مردم کره شمالی دامن میزند. پومپئو چندی قبل گفته بود که دولت ترامپ نمیتواند در برابر رفتار سرکش کره شمالی بی تحرک و بی تفاوت باشد.
اظهارات پومپئو انتظار برای مذاکرات بین دو کشور در سطوح مختلف را بسیار دشوار و امیدها را کم می کند. آمریکا نباید شکیبایی این کشور را با این اظهارات نسنجیده آزمایش کند.
در این حال کره شمالی سفر ری یونگ هو وزیر خارجه خود به نشست مجمع عمومی سازمان ملل را که در 15 سپتامبر آغاز می شود لغو کرد. از سوی دیگر با تحرکات آمریکا در نشست شورای امنیت، سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه در همراهی با آمریکا خواستار محکومیت آزمایش‌های موشکی کره شمالی شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد، خبرگزاری شینهوا چین.
دیپلمات‌های کره شمالی در سازمان ملل معتقدند آمریکا پشت پرده مذاکرات در حال ایجاد اقدامات خصمانه جدیدی علیه پیونگیانگ است. این در حالی است که کره شمالی در جلسات و نشست‌های قبلی با آمریکا بارها اعتماد سازی کرد، اما در مقابل خواستار برداشتن تمامی تحریم‌ها و کاهش تنش‌ها و تحرکات آمریکا در شبه جزیره کره شده بود. انتظارات کره شمالی از مذاکره با آمریکا برآورده نشده است. به نظر می‌رسد که آمریکا کاملا یک جانبه خواهان خلع سلاح کره شمالی است، اما این کشور تجارب زیادی در این عرصه آموخته است.
به نظر می‌رسد دولت ترامپ در توافق با کره شمالی چندان موفق نبوده، زیرا که تا پایان سال 98 دیگر خبر مهمی از مذاکرات مجدد آنها منتشر نشد. از رفتار نامناسب آمریکا نمی شود گفت و به برجام اشاره نکرد. ظاهرا اروپا هم تمایلش به سمت آمریکا بیشتر شده که ایران مجبور شد گام سوم کاهش تعهدات را بردارد. شهریور ماه فرصت 60 روزه دوم ایران به طرفهای باقی مانده در برجام پایان یافت. آقای روحانی رئیس جمهور در نشست خبری پس از جلسه سران سه قوه با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه کاهش تعهدات در گام سوم اظهار داشت:
سازمان انرژی اتمی ما موظف هست در زمینه تحقیق و توسعه هر آنچه نیاز فنی کشور هست بلافاصله شروع بکنه و آغاز بکنه و تمام تعهداتی که در زمینه تحقیق و توسعه در برجام مد نظر بوده اینها رو کنار بگذاره.
ایران البته در شهریور ماه قدرت نظامیش را هم افزایش داد. ما توانستیم در اوج تحریم‌های دشمن سامانه پدافندی باور 373 را رونمایی کنیم. همکارم گزارشی تهیه کرده که دعوت می‌کنم بشنوید.
جاهایی هست که زبان مذاکره و گفتگو جواب نمیدهد و کشورها باید قدرتشان را به رخ هم بکشند. رئیس جمهور:
وقتی طرف از زور میخواد استفاده کنه شما باید همه توانتون رو به کار بگیرید. اینجا دیگه میز مذاکره به درد ما نمیخوره.
ایران هم زبان گفتگو را میداند و هم توان دفاعی دارد. سامانه پدافند هوایی باور 373،
این سامانه هم سامانه است که از S300 قوی تره و به S400 بسیار نزدیکه.
هنوز یک سال نمی شود که سامانه میان برد 15 خرداد توسط وزارت دفاع رونمایی شد. سرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش:
100% نیست و با همه سلاحایی که در این کلاس ما در دنیا داریم میتونه مقابله بکنه الحمدلله رب العالمین.
15 خرداد همان سامانه ایست که پهباد امریکایی را لب دریای عمان به زمین زد. سردار حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه:
پرواز میکنه و بدون توجه به اخطارها و احیانا قطع کردن مسیر سایر هواپیماها آزادانه در هر منطقه حرکت میکنه. خب این اخطاری که عزیزان ما در ارتش جمهوری اسلامی ایران به این پرواز داده بودن متاسفانه توجه نکردن و امریکا یکی از گران قیمت ترین و پیشرفته ترین هواپیماهای جاسوسی خودش رو از دست داد.
حالا یک سامانه پدافندی دیگر در کلاس دوربرد رونمایی شده است. باور 373 یک جهش فوق‌العاده برای ایران محسوب می‌شود. وزیر دفاع از خصوصیات این سامانه گفته است:
با این سامانه ما دورتر از 300 کیلومتر اون رو کشف می‌کنیم، نه یکی رو، تا 300 تا هواپیما رو میتونیم کشف بکنیم. در حدود 250 کیلومتر روی اون قفل انجام میشه، در واقع ردگیری انجام میشه و در حالی که اون با سرعت صوت بلکه بالاتر از صوت داره حرکت میکنه، یک موشک از اینجا شلیک میکنیم، در 200 کیلومتری این هواپیما مورد اصابت قرار میگیره.
اما شهریور ماه 98 یک اتفاق مهم دیگر که جهان را تکان داد و آن هم حمله بزرگ و غافلگیر کننده یمنی ها به آرامکو بود. ماجرایی که جزء خبرهایی است که هنوز هم درباره‌اش تحلیل و تفسیر نوشته می شود. در پی انفجار در تأسیسات نفتی آرامکو، عربستان با کاهش حدود 50% تولید نفت در همین مدت کوتاه به خریدار فراورده های پالایشی تبدیل شده است. شبکه خبری راشا تودی:
پس از فضاسازی و بلوف مقامات آمریکایی در مورد متهم کردن ایران به دست داشتن در حمله انصارالله یمن، دونالد ترامپ از این موضع عقب نشینی و اعلام کرده که به دنبال رویارویی نظامی با تهران نیست. وی از عربستان نیز خواسته که برای تأمین امنیت خود باید پول بیشتری به آمریکا بدهد.
اما جهان در حالی وارد پاییز سال 98 میشد که تحولات مهمی منتظر است تا شروع شود. فردا همراه ما باشید تا تحولات مهم مهر ماه را بررسی کنیم.
ایران را بشنویم.
چه دلداری کل کیده داوان خاک باران واری ونم نم کل بودم ایوان خاک عطر پشه دلداری کل کیده داوان خاک هر وچل پله نیره دنیا وینه بحار هر شورشی در روزه یه آسمان حسار رخ باشه دلداری کل کیده داوان خاک باران واری و نمم کل بودم ایوان خاک رخ باشه دلداری کل کیده داوان خاک بر وچه پله نیره دنیا وینه بحار هر شورشی در روزه یه آسمان حسار لحن پر کیده رگان بلای خمم و شادی پله شور و امیده دشت و شاب و آبادی لحن پر کیده خنم و شادی پل شور و امیده دشت و شار و آبادی شادی پرل شور و امید دشت و شام و آبادی لحن پر کیدار آن بلای خنم و شادی پرل شور و امید دشت و شام و آبادی
دست منه شیر سباهه اولین چیزی که برا سباه مهم سلامتی گابه این دیگه قصه سباهه یعنی قصه ماه یکی بود و یکی نبود شیر تازه میرسه دود سبا سلامتی میاره
سبا سلامتی میاره
برای من به عنوان یه سرآشپز مهمترین اصل توی کارم انتخاب مواد اولیه خوشطعم و با کیفیته. انتخاب من در تخم مرغ همیشه تلاونگه. تلاونگ برای تغذیه مرغاش از مواد کاملا طبیعی و با کیفیت استفاده میکنه و بهترین تخم مرغای تولید شده رو دستچین میکنه تا همیشه خوشطعم، خوشبو و خوشرنگ باشن. با تخم مرغ تلاونگ غذاهای من همیشه خوشطعمه.
اهمیت خوشطعم بودن اهمیت تلاونگ بودن.
بهار شد بهار شد چه دلپذیر هوا شد همه تازه و سرسبز زمین رنگ سالاد شد بهار شد بهار شد چه دلپذیر گلا شد مثل رو همه خوش رنگ یه قرمز بهار شد بهار شد بهار شد چه دلپذیر گلا شد هزار جزیر شادی اومد مهمون ما شد بهار شد بهار شد چه دلپذیر غذا شد که خوشمزه و تازه نهار و شام ما شد چه دلپذیر بهار شد
دلپذیر
یا yeah.